ولی پرداختی دولت محترممون یه چیزی حدود 500 هزار تومان، اونم به نصف پرسنل ما بود. یعنی همون پرسنل رسمی ما هم 500 هزار تومان برای اسفند، یه چیزی حدود 1 میلیون و کمتر از 1 میلیون برای فروردین ما دریافت کردن. حالا بینه پرسنل مهدای کودک زن سرپرست خانوار داریم، دختران جوانی داریم که خب باید خودشون یه بخشی از جور زندگی خودشون رو متحمل بشن. کجای دنیا این چنینه که بعد از 2 ماه 3 ماه یک زن سرپرست خانوار 500 هزار تومان بتونه معیشت زندگیش رو حمایت کنه، تامین کنه؟ ما با کلی دوندگی تونستیم یه وقت ملاقات از آقای دکتر نوبخ رئیس سازمان برنامه بودجه تامین کنیم، خدمت ایشون رسیدیم. خوشبختانه حرفای ما رو شنیدن، ما چند تا پیشنهاد خدمتشون دادیم، گفتیم که وام کارهایی که برای مؤسسین مهدای کودک در نظر گرفته شده به هیچ وجه به درد مهد کودک ها نمیخوره.
چرا؟
برای اینکه جناب درویش ببینید، شهریه ما ماهانه است، من مهد کودکدار ماه به ماه شهریه دریافت میکنم و چنانچه دانش آموزی کودکی داشته باشم، متقاضی داشته باشم، میتونم درآمد داشته باشم. در شرایطی که کرونا آمد من کودکی نداشتم که شهریه داشته باشم.
همین مطلبی که خانم صمودی اشاره کردن که زیر 10% رسیدیم.
خیر اصلا به اون موضوع نرسیده بودیم. ما 24 خرداد تازه مهد کودکامون باز شد. اسفند و فروردین و اردیبهشت که ما به مهد کودکا تعطیل بودن به حکم.
خب مگه شما شهریه‌اش رو نگرفته بودید؟
خیر آقا نه، ما شهریه رو
مدارس غیر انتفاعی معمولا میگیرن.
مدارس غیر انتفاعی بخش آموزش اجباری رسمی ما رو دارن. مهد کودکا متاسفانه یکی از مسئله مهم و مشکل ما اینه که ما موظفیم شهریه رو ماه به ماه دریافت کنیم و هیچ برنامه ریزی کلان سالیانه برای بخش درآمدی خودمون نداریم. در واقع میشه گفت، نمیخوام به خودمون توهین کنم، ولی یه جور کارگر فرضی حساب میشیم. ما اون موقعی که شاگرد داشته باشیم شهریه داریم و چنانچه ورودی نداشته باشیم کودک نداریم.
یعنی شما ماه به ماه تصفیه حساب میکنید، در حالی که مدرسه غیر انتفاعی که در واقع مدرسه خصوصی هستن دیگه به هر حال اونها هر سال میگیرن، که الانم یه مشکلی وجود داره برای اینکه یه مقدار که والدین طلبکار شدن رو معمولا استنکاف میکنن و نمیدن، که البته حالا اگر شد دوستانی یه برنامه‌ای رو در خصوص تشکیل برقرار بکنن، به خاطر اینکه مبتلا به خیلی از دوستان هموطنمون هست. خب پس به این ترتیب شما الان با چند تا مشکل مواجه هستید؟
ما چندین مشکل،
چند ماه بیکار بودید، یعنی بله. این که شما نتوانستید در این چند ماه شهریه رو جذب کنید. بله. حالا اینطور که خانم صمودی هم گفتن که قاعدتا در آینده هم مشکلات زیادتر خواهد بود، ضمن این که این وامی هم که برای شما در نظر گرفته شده معلوم نیستش که درست میگم خانم صمودی، که حالا خیلی چند ماه دیگه با چه شرایطی داده بشه.
در حال حاضر وامی هستش که خود در واقع وزارت کار تامین کرده، اما به هر حال در نظر گرفته شده که بتونیم به نوعی از طریق خود سازمان حمایت‌هایی رو هم داشته باشیم.
خب خانم صمودی، الان برای امسال میزان شهریه مشخص شده؟
برای سال 99 خیر، در واقع اون ساخت و ساز اصلیش نوشته شده و به سازمان حمایت از مصرف کنندگان داده شده، اما خب تا کنون ما پاسخی رو دریافت نکردیم. از اردیبهشت تا کنون پاسخی
خب الان چیکار کنن خانم نظریان و همکارانشون
برای شهریه جدید؟
خب الان میخوان شهریه بگیرن دیگه.
من عرض کردم این عادت هر سالی سازمان حمایت از مصرف کننده است. سال گذشته ما آبان ماه شهریه‌مون رو تعرفه شهریه رو دریافت کردیم و متاسفانه همه ساله علی‌رغم تلاش سازمان بهزیستی مبنی بر این که از کانون‌های استان‌ها تقاضا می‌کنه که پیشنهاد بدین، کانون‌ها می‌شینن بر حسب اجاره بها، بر حسب نرخ تورم، بر حسب حقوق و بیمه که بر اساس پایه وزارت کار هست تعیین میکنیم، یعنی محاسبه میکنیم که یک کودک سرانش چقدر هزینه برمیداره برای ما و واقعی ترین شهریه رو استخراج میکنیم، تقدیم میکنیم به سازمان بهزیستی استان.
امسال چقدر پیشنهاد کردید؟
و بعد وقتی که به خدمت آقایون حمایت از مصرف کننده میرسه به راحتی شهریه رو رد میکنه. ببینید آقای درویش، مشکلی که ما داریم اینه که پایه اولیه شهریه مهدای کودک
کم گذاشته شده
و اینکه سازمان حمایت دلش میخواد همچنان تورم رو به خیال خودش پایین نگه داره، این اتفاق میفته که 29% در بهترین شکل ظاهریش به شهریه اضافه میکنه. خب وقتی که پایه اولیه شهری ما پایینه 20% یا 30% چه دردی از ما رو مشکل ما رو حل می‌کنه؟
خب الان مشخصا امسال مشخص کردن که چقدر،
یعنی
شما پیشنهاد کردید چقدر روشن؟
ببینید ما بر حسب حساب و کتابی که خودمون انجام دادیم، اگر یک کودک تا شهریه کودک 3 تا 4 ساله رو محاسبه کردیم، حدود 700 هزار تومان شهریه‌اش تا ساعت 1 به پردازه، ما میتونیم حداقل با ظرفیت حدود 40 تا کودک برای میانگین مهدای کودک بتونیم سرپا بشیم.
700 هزار تومان در ماه؟
بله.
خب این بر اساس، حالا من اینو بپرسم خانم سمودی، اینجا درجه بندی دارن این
مهدای کودک؟ بله، درجه بندی مهدای کودک و حتی مناطقی که قرار گرفتن.
من رو استانی کنم، بله استانی.
ایشون در استان البرز.
یه توضیح خصوصی، یه توضیح مختصر.
خواهش می‌کنم. شهری مهدای کودک در استان تهران بر اساس مناطق متفاوته.
چقدر تا چقدر؟
و همینجور از بین در واقع ما 300 داریم تا حدود 850. و در ضمن بر اساس رده سنی هم متفاوته، یعنی الان شهریه که ما خدمتتون عرض کردیم بر اساس گروه نوباب است. در گروه شیرخوار و نوپا هم باز شهریه رو متفاوته با در واقع نوع خدمات.
نوباب از چه سنی تا چه سنی؟
نوباب به 3 تا 6 سالگی میگن، نوپا 2 تا 3 سالگی و نوپا؟ شیرخوار بله، و شیرخوار از 6 ماهگی تا در واقع پایان 2 سالگی تلقی میشه. همچنین شهریه ها بر اساس رتبه بندی مهدای کودک نیز در واقع تعیین میشه. این هستش که شهریه ها یکسان نیست که ما بخوایم خدمتتون عرض کنیم، و بر اساس همون چه که خدمتتون عرض کردم میزان شهریه یک مهد کودک تعیین میشه. البته امسال یکی از علت های تأخیر در واقع تعیین شهریه به خاطر اون سازوکارهایی هستش که تغییر کرد نسبت به سالهای گذشته. نه. و بایستی این تغییرات در اون فرمت هایی که ما ارائه دادیم لحاظ بشه. یکی از علتاش اینه، و همینجور پذیرش کم کودکان شما باعث میشه که کلن یک در واقع پروتکل دیگه راجع به این مسئله بشه.
خانه سازمان حمایت از مصرف کننده پیشنهاد خاصشو داده، تثبیت شده شو نه؟
قاعدتا هنوز تثبیت نشده که اعلام نشده.
خب شما چی خانم نظری؟ به عنوان بخش خصوصی، به عنوان صاحبان مهد کودکان، نظرتون چی بوده؟ بالاخره نظرتون انتقال دادی یا ندادید؟ چقدر
ما
بوده؟
ما نظرمون رو انتقال ندادیم، برای اینکه از ما قاعدتا هر سال سازمان بهسیستی تقاضا میکنه که پیشنهاداتمون رو بدیم. پیشنهادات وقتی که از ما بخوان ما پیشنهادمون رو موظفیم که پردا ارائه کنیم خدمت سازمان. متاسفانه این شرایط ایجاد نشده و ما مهدای کودک.
خب پس به این ترتیب نه شما گفتید که ما چقدر باید که شهریه بگیریم و نه سازمان
ما تقاضای توافقی رو داشتیم.
حالا توافق نکردید هنوز که؟
ما تقاضا کردیم با توجه به این که کودکان تعدادشون کم شده، از طرفی تقاضای والدین متفاوته. ما تقاضا میکنیم که کلن مهدای کودک در شرایط پذیرش با توافق والدین باشه، یعنی این که مناطق مرفه و برخوردار خب نیاز و درخواست دیگری دارن، مناطق کم برخوردار که ما نزدیک 11,000 تا مهد کودک حاشیه و کم برخوردار.
خب این مشکلی رو حل نمیکنه خانم نظری خانم. ببینید شما در مناطق، من چون خودم حالا افتخار داشتم که بله. به هر حال سابقه آموزشی داشتم، در مناطق برخوردار اولیا خوب پول میدن، تعارف نداریم خب. به زبان ساده
ما اصلا مشکلمون با مناطق برخوردار،
حالا عرضم تمام بشه، در مناطق کمتر برخوردار واقعا براشون سخته، نمیتونن پول بدن. این دوتا هم که با هم ارتباطی ندارن، یه مهد کودکی در جنوب شهر تهران داره با مکافات امور خاصش رو میگذرونه. من فکر کنم خانم سمودی هم عرض من رو تایید بکنه. یه مثلا مهد کودک یا دبستان یا غیر انتفاعی در شمال شهر تهران در زیر شاخسارهای خیلی موسعی آرامیدند و به هر حال پول کلون دارن میگیرن، به کسی هم فشار نمیاد، این رو با هم ارتباطی هم ندارن، یعنی چیز رو تعدیل نمی کنه. نمیدونم در مورد مهد کودکان باید همینطور باشه.
در مورد مهد کودکان دقیقا فرمایش شما درسته، یعنی ما تو بخش هایی از خود استان های کل کشور مناطقی رو داریم که خب تامین هستن و به فرمایش شما هیچ مشکلی هم با پرداخت شهریه ندارن و اصلا اعتنایی هم به تعرفه نمی‌کنن چون تقاضاشون چیزی دیگه.
مثلا در مورد مدرسه وقتی که تورای خارج از کشور با هواپیمای چارتر میبرن دیگه، اینا معمولا خب دیگه برای 5 میلیون و 2 میلیون چون نمیزنن، اما در همین مملکت به هر حال کسی که میره سر کار مثلا 1 میلیون و 600 700 تومان داره میگیره، بعد 400 500 هزار تومانشو با مخارج جانبی 1 میلیون تومان شده برای بچه‌ش، قاعدتاً باید چونه بزنیم.
در نگاه کلان ما اگر بخوایم خیلی ایدئال فکر بکنیم، ما انتظار پرداخت سوبسید آموزشی داریم از سازمان بهسیستی و از دولت. اگر بخوایم همینطوری پیش بریم میگیم خیلی خوب، پس مهد کودک ها نباید باشن چون خانواده ها پول ندارن که بچه‌هاشون رو بفرستن مهد کودک، پس اون بخش آموزش زیر سن 6 سال چی میشه؟
نه حالا من بذارید که نظر خانم سمودی هم ببینیم. به نظر میرسه که خانم سمودی مثلا اگر شما قرار باشه به عنوان مقامات مسئولی که رابطه مستقیم دارید با این قضیه فکری بکنید، باید فکری بکنید به حال کسانی و درجاتی که در مرتبه پایین قرار دارن.
برای
اونایی که در مرتبه بالا قرار دارن، عرض کردم ایشون هم که تایید میکنن خانم نظریان، قاعدتا فکر کنم شما مخالفتی نداشته باشید، اونا که مشکلی ندارن. یعنی اگر شما قرار باشه اهتمام ویژه‌ای داشته باشید، برای مناطق کم برخوردار باید بیشتر.
دقیقاً همونطور که عرض کردم خدمتتون جناب درویش، فعالیت های تابستونی با توجه به شروع تابستان، خب شهریش که مشخص شده به صورت توافقی بین در واقع والدین و مهد کودکه، یعنی در واقع ما الان شهریه رو داریم که به صورت توافقی، چون آموزش رو دیگه در حال حاضر در سمای تابستان نداریم. اما بحث مناطق کم برخوردارمون، ببینید جناب درویش، در واقع جزء برنامه‌های سازمان بهزیستی چیزی به نام سدهک درآمدی داریم در حاشیه شهرها و مناطق کم برخوردار،
سدهک پایین درآمدی
و همینجور روستا مهدهامون،
خب،
که برای در واقع تأمین خانواده‌ها یک وعده غذای گرم در حاشیه شهر و روستا مهدامون داده میشه که به صورت در واقع رایگانه و این یارانش به مهدای کودک داده میشه، به مدیران مهدای کودک داده میشه و در اختیار کودکان قرار میده. و همچنین بخشی از شهریه مهدای کودک حاشیه شهر و روستا مهدا باز توسط خود در واقع دولت تامین میشه که در قالب یارانه پرداخت میشه به مدیرانمون. در سطح مهدهای شهری باز هم خانواده‌های کم درآمد، زنان سرپرست خانوار و کسانی که به نوعی دچار مشکل هستن رو هم باز خود اداره بهزیستی بخشی از شهریه رو تامین میکنه. یعنی در واقع برای اون قشر از در واقع مردم این مسئله سالهاست که میشه. دیده
اما بله. به نظر میرسه که با توجه به شرایط خاص مملکت و شیوع کرونا که شاید هم خدای نکرده بیشتر منتشر بشه، ما مجبور بشیم، این که میگم ما یعنی مسئول مملکتی و خود مردم، حالا فرقی نمیکنه، مجبور بشیم تدابیر خاصی بیاندیشیم. یعنی قاعدتا همه چیز در کنترل نخواهد بود مثل سالهای گذشته، که البته امیدواریم اینطور نشه. اجازه فرمایید که چند تا از تلفن ها رو بشنویم. قبل از اون من چند تا پیام کوتاه بخونم. دوستی نوشتن که بچه من 4 ماه نرفت مهد کودک چون تعطیل بود و انقدر مهد کودک تماس گرفتن با ما که 200,000 تومان از مبلغ قرارداد مونده بود بیارید و مجبور شدیم ببریم بریم، در صورتی که بچه‌ها هیچ یاد ندادن. دوست دیگری نوشتن آقا یه برگه می‌خواستیم برای مدرسه، گفتم باید برید مهد کودک تصفیه کنید بعد ثبت نام بیاین. لطفاً بگیم این رو بگید آقای امیر کوسری از نیشابور اسم مهد کودک رو نوشتن، من نمی‌خونم به دلیل اینکه شاید که بخش خصوصیه. و یکی دیگه از دوستان نوشتن که اگر مهد کودک با نصف ظرفیت کار کنه شهریه بچه ها قاعدتا دو برابر میشه، چطور باید پرداخت بکنیم؟ به این سوال هم پاسخ بگید. چند تا از تلفن‌ها رو بشنویم.
میخواستم ببینم از مهمانات سوال کنید شهریه های غیر انتفاعی پارسال که دادیم که سال تحصیلی تموم نشده اینا چطور محاسبه میشن مهد کودک ها؟
خب حالا به دلیل ضیق وقت تهیه کننده محترم برنامه هم به من گفتن که بیشتر سوالاتی که مردم مطرح میکنن همین سوالی بود که الان شما شنیدید. اگر حضور ذهن دارید بفرمایید. قاعدتا این دیگه بله حالا به خاطر همین ما به سوالاتی بیشتر مطرح میشه پاسخ بگیم.
در ارتباط با استرداد شهریه بخشنامه‌ای به تاریخ 17/12 از طرف در واقع مدیر کل محترم امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور ابلاغ شد به همه مهدای کودک که بر اساس در واقع فرم قراردادی که با خانواده ها تنظیم کرده بودند در ابتدای ثبت نام، در اون قبلا پیش بینی شده بود که نحوه استرداد شهریه در مواقع بحران به چه شکل بایستی باشه. خلاصه در واقع این بخشنامه به این شکل هستش که حتی اگر خانواده یک روز از خدمات مهدای کودک استفاده کرده باشه، کلیه شهریه ضبط میشه. حالا با توجه به اینکه در 4 اسفند ماه مهدای کودک تعطیل شدن، قاعدتا شهریه در رابطه با ماه اسفند بازپرداخت نداشتیم. اما با توجه به اینکه هیچ گونه خدماتی داده نشد، مقرر شد شهریه ثابت در واقع پرداخت بشه. اما شهریه مثل تغذیه، میان وعده، ساعت اضافه
بازگردان
و همین جور. بله، فعالیت ها مثل کلاس های فوق برنامه در واقع عدد داده بشه به خانواده.
خب مگه شما نگفتید که هر مهد کودکی همون ماه شهریه رو میگیره؟ این که بس دیگه استعداد نداره.
در ابتدای ماه پرداخت شده دیگه توسط خانواده.
منظورشون یه ماهه؟
بله، ماه اسفند.
یعنی الان داستان اسفنده فقط؟
بعضی از مهدهای کودک به صورت توافقی اومدن سه ماهه یا فصلی گرفتن.
به صورت یعنی توافقی؟
بله، به صورت توافقی.
خب ببینیم که خانم نظریان نظرشون چیه؟ خانم نظریان، حالا اینطور که خانم صمودی میگن شهریه ثابت رو که خب قاعدتا میمونه دیگه دست مهد کودک، درسته؟
بله.
اون شهریه فکر میکنم که فعالیت‌های فوق برنامه و
میان وعده و
تفصیل. میان وعده اونا رو شما باید برگردونید. الان بله. همکاران شما برگردوندن؟
ببینید متاسفانه این که من بخوام آمار دقیقی داشته باشم بگم که
نه، حالا به طور کلی میخوام ببینم که
در واقع تعداد خیلی کم هستن خانم آقای درویش که شهریه رو به صورت سه ماهه گرفتن. لاقل من طی تماسایی که با سایر همکارام تو استانهای متفاوت داشتم به این شکله که 90% مهدای کودک شهریه رو ماهانه دریافت میکنن، مگر همون مناطق برخوردار هستن که میان شهریه رو حالا یا سه ماهه یا شش ماهه یا سالیانه دریافت میکنن. عمده مشکل ما هم همینه. ما تقاضا میکنیم که این شهریه ماهانه رو بردارن و اجازه بدن که مهدای کودک به صورت سه ماهه حداقل بتونن شهریه هاشون رو دریافت بکنن. یکی از مشکلاتی که مهدای کودک الان در به اصطلاح ابتدای ورشکستگی قرار دارن یا اصلا در میانه یا خیلیشون ورشکست شدن، دلیلش همینه. قوانینی که سازمان بسیسی برای ما تعیین کرده، یکیش شهریه ماهانه هست و اینکه تأخیر در پرداخت، تأخیر در ارائه دیر مصوبات، و ما هنوز مشکلاتمون تماما این هست که اگر شهریه ما برای کودکان به صورت فصلی باشه حداقل میتونیم برنامه ریزی بکنیم. طی زمان کرونا مشکل ما نیست که بخوایم ما به صورت فصلی بخوایم این موضوع رو حل کنیم.
این سخن معقولیه. من حالا میخوام خواهش کنم خانم صمودی اگر اطلاعاتی در این مورد دارن توضیح بدن، به خاطر اینکه من در جریان هستم که در مورد مدارس غیر انتفاعی قضیه اینطوری نیست. یعنی در همون ابتدای سال معمولا از اولیای دانش آموزان شهریه کامل گرفته میشه. چرا در مورد مثلا مهد کودک ها اینطوره؟ به خاطر اینکه به نظر میرسه حالا با توجه به شرایط اقتصادی خانم نظریان هم درست میگن، یعنی باید حداقل مثلا یک مدیر آموزشگاه سه ماه شهریه رو دریافت بکنه که بتونه ذخیره سازی بکنه، یک برنامه ریزی بکنه. حالا اگر شما پاسخی دارید
خواهش بفرمایید. میکنم. ببینید آقای درویش، مهدای کودک در واقع یه مرکز نگهداری و مراقبتی هستن و مرکز آموزشی محسوب نمیشن. به خاطر همین
حالا من میگم آموزشی با اغماز دیگه
نمیشه. بله، کودک مرزن به این نیستش که یک سال تحصیلی رو حتما در
به این خاطر شما میگید که یک ماه باشه.
بله، به خاطر اینکه مهدای کودک در واقع خانواده محور ممکنه هستش که در ماهی از سال خانواده نیاز به مهد
این فرمایش شما متینه. بذارید که خانم نظریان پاسخ اگر دارم بدن.
ببینید قالب مراجعین به مهدای کودک میتونیم بگیم از 6 ماه تا پایان 6 سال هستن.
بله،
یک تعدادی از کودکان هستن 4 تا 6 ساله که اینها مشترکن، هم تو فضای آموزش پرورش هستن هم تو فضای مهدای کودک. من میخوام اینجا سوال کنم ببینم که چه فرقی بین کودک 4 تا 6 ساله هست که در فضای آموزش پرورش دوره میبینه حضور داره و اون کودکی که در فضای مهد کودک وجود داره. کودکی در فضای آموزش پرورش حضور داره و ثبت نام میکنه، همون ابتدای سال باید تعیین تکلیف شهریه‌اش بشه، برنامه‌ریزی آموزشی بشه، چرا که یه ظرفیت اختصاص داده شده به کودک. چطور میشه که تو مهد کودک ما بیایم برای بچه برنامه‌ریزی نگهداری، پرورش، آموزش و مراقبتی داشته باشیم ولی تکلیفمون روشن نباشه که این بچه ماه دیگه هست یا نه؟ چطور میتونیم با قرار مربی و پرسنلمون قرارداد داشته باشیم بهش بگیم که مربی ببخشید ما این ماه با شما قرارداد میبندیم، شما ماه دیگه معلوم نیست؟
اصلا شما محصولات قانونی هم دارید در
اینجا. بله، اصلا نمیشه به این شکل. این مشکل مهدای کودک که ما میخوایم به اساسی برخورد بشه باش
نظریان
و انتخاب کودک خانواده ببخشید بسخواهی میکنم ما اینجا باید به انتخاب والدین هم اهمیت بدیم. وقتی والدی وارد مجموعه میشه که رنشته مهد کودک خصوصی، حتما توان مالیشو بررسی کرده و ورود داره میکنه به اون مرکز. پس باید به انتخاب خانواده احترام بذاریم و ما هم از حوزه سرمایه خودمون دفاع کنیم تا طوری که برنامه‌ریزی بکنیم که هم برد باشه برای خانواده، هم برد باشه برای سرمایه‌گذار، تا بتونیم به بقای خودمون برسیم. اگر مهدای کودک بخوان به همین شکل پیش برن، مهد کودکی که وجود نخواهد داشت که بخواد به رسالت نگهداری و آموزش و پرورش کودک فکر کنه. مهدای کودک حساس‌ترین لایه‌های آموزشی هستن، حتی اگه بگیم آموزشی نیستن. خانواده از ما آموزش می‌خواد. شاید به سیستی بگه شما آموزشی نیستید، مراقبت و نگهداری هستین، ولی عملاً اینجور نیست. برای اینکه اول مهر که میشه، خود سازمان بسیسی به ما محتوای آموزشی میده، به ما محتوای آموزشی میده، میگه بر حسب این کتاب ها شما میتونید این تعداد از مراکز کانون ها خریداری کنید. پس اگه آموزشی نیستیم چطوری انتظار آموزش دارن از ما؟
ببینید همکار محترم، وقتی ما بحث مراقبت و نگهداری رو مطرح میکنیم، منظورمون اون رشد تکامل همه‌جانبه کودکانه. در این راستا داریم صحبت میکنیم که قاعدتا در کنارش یک سری موارد آموزشی است، اما منظورمون آموزش های رسمی اجباری نیست، منظورمون از اجباری بودن قضیه هستش. اما بر اساس اینکه شما فرمودید که پیش بینی شما برای در واقع حضور کودک و همچنین نگهداشت پرسنلتون بایستی به چه صورت باشه، فرم های قرارداد رشد تکاملی یک پارچه کودکان در ابتدای ثبت نام در اختیار در واقع والدین و شما قرار داده شده که در اون قرارداد میزان مدتی که خانواده میخواد استفاده بکنه قید شده. خب قاعدتا شما بر اساس همون قرارداد میتونید تعیین بفرمایید که میزان ماندگاری کودک در مهد کودک شما چقدر خواهد بود و استفاده از کارکنان شما هم و به کارگیری اونها تا چه مدت زمان بایستی باشه.
ظرفیت چی میشه این مثلا؟
ظرفیت تعیین شده در مهد
کودک، مهدای کودک چی میشه؟ یعنی من بیام مهر ماه کل بچه‌ها رو ثبت نام کنم، آذر ماه بگم خدا نگهدار مربی برو، چون من ظرفیتم خالی شده؟
چنین چیزی که
ببینید این مشکل دیگه، ما نمیخوام، ما اشاره ما به مشکلات دیگه. من به عنوان بخش خصوصی اعتراض دارم به همون قراردادی که شما فرمایش میکنید، قراردادی که میاد همون اول تعیین میکنه شهریه رو به چه شکل میخواییم پرداخت کنید، یک ماه فصلی. من اصلا به عنوان بخش خصوصی انتظار دارم که اون یک ماه حذف بشه. چرا باید اصلا یک ماه؟ مگه میشه یک ماه یه نفر بیاد من تو کودک رو تحویل بگیرم، استرسش رو جدا کنم، فرصتی رو بهش بدم تا با محیط مهد آشنا بشه، تا عادت بکنه، بعد خانواده بگه خدا نگهدار من دارم میرم. من فکر میکنم خانواده های ما باید بالغانه تر در این مورد تصمیم بگیرن و به استیسی باید نگاه ویژه تری به این موضوع داشته باشه. کودک از 3 سالگی عملا تو مهدای کودک حضور پیدا میکنه و این رشد جامعه آتی ما رو در انتظارش هستیم که اتفاق بیفته. اگر قرار باشه که به همون سبک گذشته باشه، اینی میشه که الان توشیم. مهدای کودک برشکستن برای اینکه هیچ بنیه مالی قوی ندارن برای اینکه بتونن برای 6 ماه 1 سال حداقل در شرایط بحران سرپا بمونن.
یعنی شما یعنی اگر من این هستش که به صورت اجبار در بیاد؟
نه من به صورت اجبار ببینید، من نمیگم هیچ والدی اجباری وارد مهد کودک من بشه. وقتی که مهد کودک با دربش بازه و فعاله، خانواده میاد منو انتخاب میکنه، از بین مهدای کودک انتخاب میکنه بماند، که ما مراکز غیر مجازی هم داریم که حتی میتونه اونا رو هم انتخاب بکنه. جناب درویش، متاسفانه مشکل مهدای کودک یکی دوتا نیست. ما در جایگاهی قرار داریم، مجوز از سازمان بهسیستی دریافت میکنیم با فیلترهای متفاوتی. سازمان بهداشت باید ما رو تایید بکنه، آتش نشانی ساختمانمون رو، اماکن عمومی از نظر ایمنی و به اصطلاح موضوع اخلاقی رو کنترل میکنه، بهداشت روانی ما تایید میشه، بهداشت جسمی ما تایید میشه و و و و در نهایت ما مجوز فعالیت میگیریم. در کنار این سازمان متولی محترم چندین ارگان هستن که صدور مجوز به نام مؤسسات میکنن، ولی مهد کودک دارن عملا سازوکارشون شبیه مهد کودک.
بله چند تا از پیامدهای کوتاه اینجا اومده، من نام نمیبرم.
بله مهد کودک نیستن اونا، ولی سازمان بهسیستی خیلی تلاش کرده که جلوی اینا رو بگیره.
خب ببینید خانم، آره خانم،
مشکلات ما هستن
خانم نظریان و خانم صمدی. من فکر میکنم میشه از یک منظر دیگه به این قضیه نگاه کرد. ببینید خانواده‌ای که بچه‌ش رو می‌خواد بذاره به مهد کودک، باید که ما تا حدی گمان کنیم که از یک تکامل مالی برخورداره و یک توانایی مالی که می‌خواد بچه‌ش رو بذاره مهد کودک. اگر خانواده‌ای اساساً، البته من موارد استثنایی رو عرض نمی‌کنم، به طور عمومی دارم عرض می‌کنم، اگر خانواده‌ای مشکل مالی داشته باشه، بچه‌ش رو نذاره مهد کودک. اتفاقی نمیفته که. ضمن این که وقتی که بچه‌شون بهد کودک میذاره یه مقداری قاعدتا خرج میکنه، اون خرج رو بذاره خودش تو خونه بچه‌ش رو نگهداری بکنه. من دارم به زبان خیلی ساده میگم برای که مردم به زبان خیلی ساده این حرف رو میزنن. بازم عرض میکنم موارد استثنایی رو کاری ندارم که بعضی وقتا مادران پدران مجبورن که کار کنن بچه‌شون رو بذارن. من فکر نمیکنم 5 یا 10 درصد بیشتر بشه. 90 درصد افراد خانم میخواد بره کار کنه، بعد بچه‌اش رو میخواد بذاره مهد کودک، مهد کودک نگهداری بکنه. صرف نظر از این که ببخشید خانم نظری، من نمیخوام در واقع فعالیت شما و دوستانتون رو زیر سوال ببرم، در جای خودش بسیار محترمه، اما میخوام اینو عرض کنم که خیلی خب، شما میخواید که برید کار بکنید به هر دلیلی، بچه‌تون رو میخواد بذارید مهد کودک، خب بعد هزینه‌اش رو پرداخت بکنید. وقتی که میخواید در شمال تهران در شهرهای بزرگ بچه‌تون غذا هم بخوره، در یک جای مناسبی هم نگهداری بشه، مسائل مربوط به پروتکل‌های بهداشتی هم رعایت بشه، مسائل آموزش و پرورشی و عرض می‌کنم که آتش نشانی و امثال اینو رفت و آمد و اینا، خب اینا هزینه داره. چرا باید اساسا سازمان بهزیستی بیاد کمک بکنه؟ سازمان بهزیستی بیاد کمکش رو منتقل بکنه به اون 10-20-30 درصدی که در مناطق دورافتاده هستن، محروم هستن، مردم باید بچه‌هاشون رو بذارن مهد کودک به دلایلی. بسیار خوب، همه ما هم خوشحال میشیم، اما قرار نیست تو الهیه تهران مثلا من میخوام بچه‌ام بذارم مهد کودک، شما به عنوان سازمان بهزیستی از پول بیت المال بیاید یارانه بدید. اصلا چه دلیلی داره من بچه‌مو نذارم؟ من میخوام تو خونم بشینم راحت باشم، یا میخوام برم تو شرکتم، یا میخوام برم کسب درآمد کنم، بچه‌م بیاد بهزیستی، بعد از بودجه بیت المال برداریم بگیم آقا اینقدرش مال شما. نه، اصلا دلیلی نداره. شما اگر آریال پول دارید، ببخشید من آمرانه صحبت نمی‌کنم، جسارت نشه، دارم جدی صحبت می‌کنم، اگر آریال پول دارید، خب بسیار خب، این آرتومن رو بذارید برای اون 10-20-30 درصدی که لازمه که از اینا حمایت بشه، در مناطق دورافتاده، برای استان سیستان و بلوچستان، برای کردستان، برای همین اطراف تهران. خب دلیلی نداره که در مناطق مثلا شرق غرب تهران، اصلا دلیلی نداره که شما بیاید پول مردم رو بدید، آقا شما بیاید مهد کودک بزنید، ما هم انقدر بهتون میدیم. نه، اصلا دلیل نداره. چرا این کارو نمیکنید؟ واقعا این خیلی مسئله مهمی. من سالهاست این تو نظرم، یک بار فکر میکنم اگر اشتباه نکنم با آقای انوشروان بندپی که اون موقع رئیس بهزیستی بودین بودن در میان گذاشتم، ولی به هر حال اینم مقوله‌ای که باشه.
اعتبارات داده شده دقیقاً در مناطق محروم و کم محروم.
نه خب دیگه شما دارید الان ببینید، نه شما خودتون دارید میفرمایید که الان به هر خانومی که بچه‌ش در مهد کودک باشه روی فیش حقوقی مقدار میده، غیر از این نه.
خب شما شاغل جناب درویش در شاغل باشن اوسان چندان ممکنه خب الان از مشاغلی داشته باشن که لزوما درآمدهای بالایی نداشته باشن.
نه حالا درآمد بالایی نداشته باشن، الان اتاق فرمان میگن که دارن به من اعتراض میکنن، البته میگن که مادر شاغل مجبوره بره. اونایی که مجبورن رو ما کاری نداریم، ما میگیم جز اون 30%
کلیه مادرانه. بله
نه ببینید، کلیه مادران که مجبور نیستن برن سر کار. شما ببینید واقعیت جامعه رو که نمیشه
جناب درویش، من این قسمت رو اصلاح کنم، شاید سوء تعبیر شده. به مادران شاغل سازمان بهزیستی یارانه نمیده ها.
حالا هر کجایی
اداراتشون
میده. خب اداراتشون میده. به هر حال اداراتشون
از یه جایی میده. سازمان بهزیستی در واقع خانواده های کم درآمد.
ما میگیم 30% این خانم های محترمی که بچه‌هاشون در بهزیستی در مهد کودک ها هستن مجبورن که برن سر کار و بچه‌هاشون مجبورن برن. من فکر میکنم بیشتر از 30% باشه. اصلا ما میگیم 50%. 50% بقیه به دلایل اشتباه فرهنگی در کشور ما جا افتاده که آقا بچه تو بذار مهد کودک.
بله.
حالا بگذاریم از این که اون پولی هم که بعضی از خانم ها میگیرن تقریبا همون رو خرج مهد کودک میکنن ها، ولی به نوعی مد شده. حالا اینو به ما کار نداره، ما خیلی نمیتونیم تو کنکاش کنیم تو مسائل فرهنگی خصوصی مردم، ولی میتونیم از رسانه اعلام کنیم در حضور دو تا از مسئولین، کسانی که دست اندر کار هستن، این نظر رو هم مطرح بکنیم که باز تاکید میکنم و تکرار میکنم که اصلا لزومی نداره. ما نه در حوزه مهد کودک ها، نه در حوزه آموزش عالی، نه در حوزه عرض میکنم که آموزش متوسطه، من نظرم به عنوان یک معلم کوچک این هست که سالها در واقع تجربه داشتم، اصلا لزومی نداره که ما بیایم و امکانات مملکت رو خرج عزیزانی بکنیم که میتونن خودشون خرجشون رو بپردازن. در مورد مهد کودک هم همینه. حالا شما نظرتون رو بفرمایید خانم نظریان، بعدم نظر خانم سمودی رو، بعدم خدافظی کنیم ببینیم که انشالله اتفاقات خوبی بیفته.
در خصوص فرمایش شما که فرمودید که حالا یه تعدادی میرن سر کار مادران شاغل، خب همه مشتریان مهدای کودک مادران شاغل نیستن، خانه‌دارها هستن و اونا نیاز سنجی کردن که کودکانشون وارد مهد کودک بشه و از رشد همه جانبه محیطی استفاده کنه. وقتی که کودکی وارد مهد کودک میشه، اینجور نیست که فقط نگهداری بشه جناب درویش. پس والدین تصمیم میگیرن به خاطر رشد کودکشون از محیط و بستر امن مهد کودک استفاده کنن. خب به فرمایش شما باید هزینه‌ش هم بپردازن.
خب منم همین رو میگم، میگم که اونایی که تمکن مالیدن هزینه‌ش رو بدن.
اون کسی هم که کودکی هم که میاد مهد کودک اینجور نیست. یعنی طی تجربه 18 ساله من اینطور نبوده که خانواده بخواد از بچه‌ش رو رها کنه بره حالا 3-4 ساعت برای خودش تفریح کنه. نه، غالبا والدین وقتی که میان مهد کودک میگن که بچه من امروز چی یاد گرفته.
بله. ببینید خانم نظریان، ببینید من یه تجربه خیلی کوتاه بگم.
بفهم.
ما یه